ساعت 20 به وقت ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود به شما شنوندگان گرامی. در آخرین سه شنبه سال 1402، 29 اسفند 1402 هم همراه شما هستیم با مجله خبری ساعت 20 رادیو فردا. رضا جمالی هستم میزبان شما. پیش از اعلام و ارائه گزارش ها با همکارم رویا ملکی همراه میشیم با مشروع خبرها. درود بر تو رویا.
رضا درود بر تو و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. شبکه خبری اسکای نیوز استرالیا در گزارشی اختصاصی از انصراف دولت آن کشور از تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران خبر داد. بر اساس این گزارش، در اواسط ماه ژانویه سال گذشته دولت استرالیا به تروریستی اعلام کردن سپاه بسیار نزدیک بود، ولی در کمتر از سه هفته نظر خود را تغییر داد. بر اساس اسناد منتشر شده، دلیل تغییر این تصمیم قوانین استرالیا بود که طبق آن سپاه پاسداران یک سازمان دولتی به شمار می آید و نمی تواند گروه تروریستی اعلام شود. احزاب اپوزیسیون استرالیا این تغییر سیاست را عدم شفافیت دولت و به خطر انداختن جان شهروندان آن کشور دانسته است. هنوز دولت استرالیا به این گزارش واکنششان نداده. در سال 2019 وزارت خارجه آمریکا سپاه پاسداران را در فهرست گروه های تروریستی اعلام قرار داد. اتحادیه اروپا و کانادا به دلایل مشابه از اعلام سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی خودداری کردند. مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از ثبت مصرف 140 میلیون لیتر بنزین در روز دوشنبه 28 اسفند ماه خبر داده است. به گفته جعفر سالاری نسب، این عدد در مدت مشابه سال گذشته 137 میلیون لیتر بود. پیش از این نیز فضل‌الله اکبری معاون مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی پیش‌بینی کرده بود مصرف بنزین در ایام نوروز به 150 میلیون لیتر خواهد رسید که رکورد جدیدی به شمار می‌رود. جلیل سالاری مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی حجم بنزین تولیدی در پالایشگاه‌های ایران را بین 112 تا 115 میلیون لیتر در روز اعلام کرده. وزارت نفت تاکنون اعلام نکرده چه مقدار از بنزین مصرفی کشور از کشورهای دیگر وارد می‌شود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در پیام نوروزی خود مدارس را پادگانی توصیف کرده و گفته معلمان از ذبح کرامت انسانی در رنج هستند. در بخش دیگری از این پیام گفته شده دانش آموزان زیر تازیانه آموزش ایدئولوژیک انگیزه و میلشان برای یادگیری پرپر شده است. این تشکل صنفی فرهنگیان وضعیت اقتصادی کشور و حبس فعالان در حوزه‌های آموزش، کار، زنان، محیط زیست، هنر و غیره را محصول حکمرانی غیر دموکراتیک دانسته است. به گفته این تشکل صنفی، تحریم آگاهانه انتخابات مجلس نشان از عدم مشروعیت این نهاد و نارضایتی عمیق مردم از نحوه این حکمرانی آمرانه بوده است. معاون عمرانی فرماندهی تهران از تایید مصوبه شورای شهر تهران برای افزایش نرخ کرایه‌های وسایل حمل و نقل عمومی از آغاز سال 1403 خبر داده است. به گفته سعید بشیری، بلیت مترو 28%، بلیت اتوبوس 26% و کرایه تاکسی 45% افزایش خواهد یافت. هفته گذشته و پس از تصویب افزایش قیمت بلیت وسایل حمل و نقل عمومی، جعفر تشکر هاشمی رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران میزان افزایش بلیت اتوبوس تندرو را 21% و اتوبوس عادی را 30% اعلام کرده. این افزایش قیمت در حالی به اجرا گذاشته می شود که بر اساس مصوبه هیئت دولت در سال جدید کارمندان و بازنشستگان تنها 20% اضافه حقوق دریافت خواهند کرد. و سازمان هواشناسی کشور روز سه‌شنبه برای 5 استان هشدار قرمز اعلام کرد. خوزستان، ایلام، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری استان‌هایی هستند که سطح هشدار در آنها به قرمز رسیده و احتمال بالا آمدن سطح آب و جاری شدن سیلاب در این مناطق افزایش یافته است. آتش‌نشانی قزوین نیز از صدور هشدار قرمز برای این استان خبر داده. بعد از ظهر سه‌شنبه نیز با آغاز بارش شدید باران در چند استان از جمله مازندران هشدار نارنجی اعلام شد.
ممنونم از همکارم رویا ملکی برای ارائه آخرین خبرها. نگاهی کنیم به فهرست مجله ساعت 20 رادیو فردا. گزارشی خواهید شنید درباره جنجال‌های افزایش حداقل حقوق کارگران در ایران. هشدار سازمان هواشناسی برای 20 استان در ارتباط با بارش‌های سنگین. و پیام‌های نوروزی شماری از سازمان‌ها و تشکل‌های مدنی و ابراز امیدواری آنان برای سربلندی ایران، آزادی زندانیان سیاسی و پایان اختناق در کشور. این مجله ساعت 20 رادیو فردا است. در آستانه نوروز 1403 در ایران پیشبینی ها حاکی از بارش شدید باران در دست کم 20 استان کشور است و سازمان هواشناسی برای برخی از استان ها در غرب و شمال کشور هشدار نارنجی اعلام کرده است. دو هفته پیش هم جاری شدن سیل در شماری از شهرها و روستاهای سیستان و بلوچستان خسارات فراوانی به جای گذاشت. نبود امکانات لازم در ذخیره سازی بارش های ارزشمند اخیر برای کشوری مانند ایران که در دهه خشکسالی خود به سر میبرد، با واکنش کارشناسان محیط زیست روبرو شده و برآورد شده که صدها میلیون متر مکعب آب به هدر رفته است. در همین زمینه دقایقی پیش با نیکاهنگ کوسر کارشناس محیط زیست و آب در واشنگتن گفتگو کردم و ارزیابی او را درباره این موضوع پرسیدم.
به طور کلی بخش قابل توجهی از سیلاب ها در گذر زمان با از بین رفتن جنگل ها و فضای سبز و خاک در محدوده های مختلف ایران از جمله محدوده های مثل زاگرس به واسطه دخالت های انسانی بوده. هر درختی که قطع میشه بخشی از آبی که میتونه ذخیره بشه در دل خاک عملا از دست میره این فرصتش و خاک هم که فرسایش پیدا میکنه شرایط رو سخت‌تر میکنه برای اینکه آب بخواد ذخیره بشه. در نظر بگیریم که بخش بزرگی از آبی که ما ایرانی ها استفاده کردیم در طول تاریخ از منابع آب زیرزمینی بوده و همیشه میتوان بخشی از این سیلاب ها رو در دل سفره های آب زیرزمینی برای استفاده آینده هم ذخیره کرد. متاسفانه با وجود اینکه دانش فنی این کار وجود داره و در قوانین هم هست که بایستی میلیون ها هکتار عملیات آبخیزداری و آبخانداری اجرا بشه برای مدیریت این سیلاب ها، این اتفاق هنوز نیفتاده به واسطه وجود مافیای آب که این پول هایی که بایستی در اینجا صرف بشه رو بخشیش رو میاد در سدسازی و پروژه انتقال آب هزینه میکنه و قسمتی از این پول ها میرسه دست سپاه قدس برای عملیاتی که در خارج از کشور انجام میده. به طور کلی فسادی که وجود داره بزرگترین مانعی هست برای اینکه خیلی از کارهای مفید برای مدیریت این سیلاب ها انجام بگیره.
به سدسازی اشاره کردید آقای کوسر، در کنار این خرابیایی که الان به وجود اومده و بحث فنی که مطرح هست، آیا باز همین موضوع سدسازی میتونه محلی از اعراب داشته باشه؟
ببینید، سد یک ابزاری هست برای مدیریت بخشی از سیلاب هایی که از مسیرهای ویژه عبور می کنند. همه جا رو نمیشه سد زد و نکته دیگر این است که این سدهایی که در ایران ما داشتیم به جای اینکه بیاد مثلا برای کنترل بخشی از سیلاب باشه چند منظوره ساخته شدن که قیمتشون بره بالاتر و خیلی از اهدافی که پشت ساخت این سدها بوده عملا اجرا نشده، عملی نشده و نمیشه گفت که مثلا نباید سد زد. نه، در جاهای باید سد زد، اما بر چه اساسی، بر اساس چه منطق مدیریتی و آیا ارزیابی اثرات محیط زیستی این سدها انجام شده بود وقتی ساخته میشدن؟ خیر، در کل بایستی گفت که مدیریت آب یک عملیات چند دامنه‌ای و پیچیده است. بخشش میتونه سدسازی باشه، نه همش، و به همین واسطه است که ما آثار منفی ساخت این سدها رو الان داریم مشاهده میکنیم، در صورتی که این سازه ها میتونستن خیلی مفیدتر باشن.
آقای کوسر، در فرهنگ ایران زمین یک ضرب المثلی داریم که میگه آب روشنایی میاره. حالا این سیلاب های اخیر رو ما باید روشنایی تلقیش کنیم یا به نوعی خسارت؟ گرچه متاسفانه خسارت های زیادی رم وارد کرده، اما با توجه به شرایط خشک و نیمه خشک این یک دهه اخیر در ایران، این سیلاب ها رو باید روشنایی تلقی کنیم؟
ببینید، این آب عملا برای محیط زیست ما بسیار واجبه، برای زنده نگاه داشتن محیط زیست، و ما هم فارغ از این محیط زیست نیستیم، در اون محیط زیست داریم زندگی میکنیم، تنفس میکنیم. نکته این هست که چگونه بتوان با آب برخوردی منطقی کرد که هم به نفع محیط زیست باشه و هم به نفع انسان باشه. روندی که ما در طول چند دهه اخیر داشتیم به ضرر ما ایرانی ها بوده و محیط زیست ما رو هم بدتر کرده. سوء استفاده از منابع آب برای ثروت اندوزی، برای کشاورزی ایدئولوژیک که خالی کرده ذخایر ایران رو در طول این چند دهه. از این بابت آب میتواند روشنایی باشد، اما بایستی بتواند در زمانی این روشنایی رو به ما ایرانی ها بده که حکومتی منطقی بر سر کار باشه. اگر این آب بتواند حکومت رو هم ببرد و یک مجموعه منطقی رو جانشین کند، طبیعتاً روشنایی بیشتری برای همه ما ایرانی ها به بار خواهد آورد.
نیکاهنگ کوسر کارشناس محیط زیست در واشنگتن بود. اما افزایش 35% حداقل حقوق کارگران در ایران از سوی دولت ابراهیم رئیسی در پایان سال در حالی رخ داده که بسیاری این رقم را حتی نزدیک به نرخ واقعی تورم و کافی برای گذراندن زندگی در کشور نمی‌دانند. بیشتر بشنویم از هومن عسکری.
توی گرونی وقتی قیمت صبح و بعد ظهر پنیر یکی نیست، کارگر آقا کجا بیاره؟ آقا ما دادمون اینه، ما میخوایم به امنیتی برسیم.
این یک نمونه از اعتراض‌های کارگران به شرایط بد معیشتی در ایران در سالهای اخیر بود و اینک سال 1402 خورشیدی در حالی به پایان میرسد که بعد از مدتی گمانه‌زنی و اما و اگرهای بسیار، دولت ابراهیم رئیسی میزان افزایش حداقل حقوق کارگران را برای سال 1403 تنها 35% افزایش داد. این در حالی است که بسته به منبع مورد استناد، نرخ تورم در ایران چیزی بین 40-50% برآورد شده است. فعالان کارگری هم پیشتر گفته بودند که نرخ تورم 42% باید مبنای ترمیم حداقل دستمزد در کشور باشد. در همین حال چندی پیش در شماری از رسانه‌های داخل کشور خط فقر واقعی در تهران بیش از 30 میلیون تومان اعلام شده بود که نمونه خوبی است برای واقعیات زندگی یک خانواده حقوق بگیر در ایران. با توجه به اینکه تنها اجاره یک آپارتمان کوچک در محلات متوسط پایتخت حدود 15-20 میلیون تومان است. البته در شهرهای دیگر ایران هم اوضاع چندان متفاوت نیست، جایی که حدود 20 میلیون تومان ماهیانه حداقل هزینه معیشت برآورد شده است. تازه آن هم به شهر مورد نظر بستگی دارد که اگر شهری بزرگ مثل اصفهان، مشهد، تبریز یا شیراز باشد، حساب و کتابش در بسیاری مواقع تفاوت چندانی با تهران نخواهد داشت. نمایندگان کارگران در ایران میگویند در عمل حتی اگر در یک خانواده فرزند 4 نفری 2 نفر شاغل باشند هم از پس مخارج روزمره زندگی و نرخ سرسام‌آور تورم بر نخواهند آمد. واقعیتی که به گفته روشنک آسترکی کارشناس اقتصادی چشم‌انداز خوبی از اوضاع معیشتی پیش رو را ترسیم نمی‌کند.
با همین شرایط موجود میتونیم بگیم وضعیت بدتر خواهد شد. اما سناریوها رو بخوایم ببینیم، یعنی شرایطی که ممکنه پیش بیاد، در بهترین سناریو که خود دولت نوشته اون سناریو رو، این هست که دولت میگه که من تورم رو روی 20-25% میخوام بیارم. به دلیل اینکه تورم امریکا خیلی پایین تر هست و زیر 5% قاعدتا خواهد بود، در نتیجه همچنان ما کاهش ارزش پول ملی رو شاهدش خواهیم بود و افزایش تورم رو. باز هم می‌بینیم که وضعیت تورمی و وضعیت معیشتی مردم بدتر از اینی که امروز هست خواهد شد و در بدترین حالت بسته به هر حال تنش‌های بین‌المللی هست که جمهوری اسلامی باهاش روبروئه و اتفاقاتی که ممکنه پیش بیاد مثل احیاناً درگیری نظامی یا تشدید تحریم‌ها، اینها هم باز می‌تونه تورم رو حتی تا 70% افزایش بده که در بدترین سناریو ممکنه. منظورم این هست که در بهترین و بدترین سناریوهای پیش رو هم باز وضعیت معیشتی مردم بدتر خواهد شد.
از دیگر دلایلی که معترضان به میزان افزایش 35% حداقل دست مزد برشمرده‌اند، ناهمخوانی آن حتی با متن قانون فعلی کار ایران است. در این قانون تصریح شده که حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی محاسبه می شود که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می شود. در همین قانون آمده است که حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تأمین کند. در همین باره ستار رحمانی فعال کارگری به رادیو فردا می گوید
بر اساس چه معیاری اینا اومدن میگن مثلا 15 میلیون رو با تصمیم میگیریم حداقل یه از 15 باشه. کدام فاکتور، کدام معیارهای اقتصادی تصمیمیه که همه قدرت در دست دولته؟ هر جوری کلید بزنه، گفتن مثال 20% یا 25%، همون 25% میشه. بنابراین من فکر کنم این 15 میلیون به هیچ وجه مشکل رو حل نمیکنه. بعد از چند ماه میشه 0 میلیون، برای که نرخ تورم و سبد معیشت میره بالا و این برمیگرده به همون نقطه اول.
در آستانه نوروز 1403 خورشیدی در ایران رسم است که برای سال پیش رو سعادت، سلامت، خوشی و آسودگی را آرزو میکنند. اما با واقعیاتی که بخش بزرگی از جامعه هر روز با آن دست و پنجه نرم می کنند، دست کم در حوزه معیشتی به نظر نمی رسد گشایشی در مقابل میلیون ها تن از شهروندانی باشد که در سالهای اخیر بارها گفتند خواستشان تنها یک زندگی معمولی است.
گزارش همکارم هومن عسکری بود از جنجال‌های افزایش حقوق، حداقل حقوق کارگران در ایران که با واکنش‌های منفی زیادی از سوی کانون‌های کارگری در ایران روبرو شده. اما کانون نویسندگان ایران هم با انتشار بیانیه‌ای ضمن آرزوی رفاه و شادی برای مردم ایران آرزو کرده که در سال جدید خورشیدی جنبش زن، زندگی، آزادی به ثمر بشینه و زندانی‌های سیاسی و عقیدتی در کشور آزاد و اختناق و سانسور هم پایان پیدا کنه. بیشتر بشنویم از همکارم کیانوش فرید.
شادباش و بیانیه کانون نویسندگان ایران به مناسبت نوروز 1403. کانون نویسندگان ایران در روز دوشنبه 28 اسفند ماه با انتشار یک بیانیه به مناسبت آمدن بهار و رسیدن نوروز و امید به تغییر آرزو کرده است که دستاوردهای جنبش زن، زندگی، آزادی به ثمر بنشیند و در سال پیش رو درهای زندان به روی زندانیان سیاسی و عقیدتی گشوده شود و بساط سانسور در هر شکل و اندازه به فنا رود و آزادی چنان درختی در بهار بشکفد. در بیانیه کانون نویسندگان ایران ضمن اشاره به سانسور، سرکوب و تحمیل فقر و اختناق آمده است، در حالی که حکومت سخت مشغول انتقام گرفتن از جنبش زن، زندگی، آزادی است و در این راه از هیچ سرکوبی فروگذار نکرده است. جوانان و زنان حق طلب و آزادی خواه با پس زدن عملی اجبارهای حکومتی به چهره شهرها رنگی تازه و جلایی نو بخشیدند. گیتی پورفاضل، حقوقدان، نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران در تهران.
ببینید، به هر حال به کهن بودن این جشن و اینکه این جشن چه همبستگی میتونه بین مردم ایران به وجود آورده باشه در درازای تاریخ و به هر حال یک جشن ملی است که کاملا دور از مذهبه، ولی اشاره هم به رویدادهای سیاسی کرده و این رو من باید به شما بگم که امسال واقعا من بوی بهار و بوی نوروز رو آنچنان که همیشه بوده نمیبویم و نمیشنوم، برای اینکه مردم در یک تنگناهای عجیب غریبی گرفتار شدند که این تنگناها زندگی رو بر اونها بسیار بسیار دشوار کرده.
در بخش دیگری از این بیانیه به وضعیت نویسندگان و هنرمندان که مخالف سرسخت سانسور و مدافع آزادی بیان بی هیچ حصر و استثنا بودند اشاره شده است. گیتی پورفاضل:
آرزو میکنم که یک روزی در کشور من آزادی اندیشه و گفتار وجود داشته باشه و اون چه که در ذهن انسان‌های فرهیخته میگذره اون رو بتونن بنویسند و کسی اون رو سانسور نکنه. ما الان با یک سانسور بسیار وحشتناکی در داخل ایران روبرو هستیم که متاسفانه اجازه نمیدن که نوشته های ما منتشر بشه. ما فقط در فضای مجازی مقداری می نویسیم. البته کسانی هستند که می توانند نوشته های خودشون رو منتشر بکنند، ولی اونها هم گرفتار سانسور هستند و بیگمان بعضی از قسمت های نوشته هاشون رو سانسور کردن.
در پایان از خانم پورفاضل پرسیدم حالا او چه آرزویی دارد برای مردم ایران.
آرزو میکنم یه روزی مردم من با همه وجودشون و احساس زیبایی که نسبت به نوروز دارن اونو برگزار کنن. واقعا نمیتونم، شما تو ایران نیستید نمیدونید که مردم چقدر سخت سرخورده شدن، چقدر سرخورده شدن، چقدر بهشون سخت میگذره از هر نظر.
اعضای کانون نویسندگان ایران نیز در پایان بیانیه خود ضمن اشاره به اینکه نوروز نه فقط جشن تغییر فصل و سال، که جلوه‌ای دیگر از همراهی و همدلی مردم در جشنی عمومی مقابل دکانداران عذاب و گریه است، آرزو کردند در سال نو رفاه بر سفره‌های مردم و شادی مدام بر قلب‌هایشان بنشیند و درخت آزادی گسترده شود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
شنونده مجله ساعت 20 رادیو فردا هستید و ساعتی بیشتر باقی نمونده تا تحویل سال 1403. ضمن اینکه نوروز برای هر یک از ما هم یادآور روزها و لحظات ویژه و ماندگاری است که شاید چندان دور هم نباشه، اما به احتمال زیاد ضمیر خاطر ما به روزگاری برمیگرده که عطر و طعم کودکی و نوجوانی هم داره. همکارم فرهنگ قویمی در گفتگوی کوتاه با پرویز صیاد، فیلمساز، کارگردان و بازیگر سرشناس، از او پرسیده که نوروز برای او چه معنایی داره. پرویز صیاد:
اسفند که میرسد، دقیقه های سال که سرعت میگیرند تا به بهار برسند، در کوچه پس کوچه های شهرهای ایران هم میتوان حاجی فیروز.
پرویز صیاد هستم و سال نو را بر شما فرخنده میخواهم. نوروزتان شاد و ایرانمان آباد و آزاد باد.
آقای صیاد، فارغ از این حرف های کمیشگی درباره نوروز باستانی و آیین کهن و سنت قدیمی ما، شما براتون نوروز چه معنا و طعمی داره؟ چرا شما نوروز رو دوست دارید یا علاقمند هستین بهش؟
این سوال شما خود به خود منو برمیگردونه به دوران کودکی. وقتی کودکی بودم یادم هستش که نوروز برای من معنای جز عیدی نداشت، یعنی همه امیدم این بود که بزرگای خانواده چه هدیه ای دریافت میکنم یا از کسانی که به دید و بازدید ما میان در خانه. خیلی مهم بود که من چه عیدی میگیرم از چه کسی. به همین دلیل فکر میکنم که برای کودک عیدی مهمترین چیزیست که او رو شاد میکنه و شادی کودک در واقع دوتا سود داره، برای اینکه این در خاطره ما به همین دلیل عید نوروز مونده که از کودکی باش آشنا شدیم و یادمون هستش که در این ایام بود که ما شاد می‌شدیم از اینکه عیدی دریافت کنیم. این ساده ترین معنای نوروز برای کودک خردساله که بعد این خاطره براشون همیشه نوروز رو گرامی می‌داره و براشون اهمیت داره و شاید هم به همین دلیلی که نوروز اصلاً اینجوری به عنوان یک سنت و یک آیین ماندگار در جامعه ایرانیان و فارسی زبانان مونده. و نکته دیگه که خیلی جالبه اینه که برای خانواده هم هیچ چیزی شادی آورتر از این نیست که ببینن بچه‌هاشون خوشحالن، یعنی خنده به لب یک کودک، بچه خردسال هم از اینکه دختر باشه یا پسر، هر کسی رو حتی از عضو خانواده هم نباشه یه جوری خوشحال میکنه. یعنی یک اثر مثبتی داره خنده و لبخند کودک بر کسانی که شاهد این خنده هستن. به همین نسبت میشه نتیجه گرفت که علت این که بزرگترها هم به بچه‌ها عیدی میدن و شادشون میکنن با یه جعبه شکلات، با یه جوراب رنگی، یا هر اگه دختر باشه یه عروسک کوچک، اینها در واقع انعکاس اون شادمانی کودک رو در خودشون میبینن و براشون ارزشمنده. شاید هم دلیل هدیه دادن هم همین باشه که کودکان رو شاد بکنن و از این شادیشون خودشون شادمان بشن.
گفتگوی بود با پرویز صیاد، گفتگوی نوروزی البته. اما حاجی فیروز یکی از نمادهای شروع نوروز در کوچه و خیابانهای ایرانه، اما مشخص نیست که این جوان سرخپوش با اون صورت سیاه و داریه‌ای که در دست داره از کجا آمده. بیشتر بشنویم از همکارم پروانه وحید منش.
اسفند که میرسد، دقیقه های سال که سرعت میگیرند تا به بهار برسند، تا کوچه پس کوچه های شهرهای ایران هم میتوان حاجی فیروز را دید. همان مرد لاغرندام با کلاه دوکی شکل، داریه به دست، با جامه‌ای سرخ و صورتی سیاه‌اندود که در میان ماشین‌ها و بازارها و کوی و گذرها آواز می‌خواند، شیرینکاری می‌کند و رنگ دیگر به شهر می‌بخشد. اما در سالهای اخیر حضور حاجی فیروز با روی سیاه بحث‌های بسیاری را در جامعه ایران به همراه داشته است. روزنامه هممیهن روز دوشنبه 28 اسفند در یادداشتی که از بهروز غریب‌پور خالق اپرای عروسک ملی در ایران منتشر کرد، نژاد پرستانه بودن روی سیاه حاجی فیروز را رد کرد. سال 1400 محمد رضا جوادی یگانه، معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران، دستور داد تا برای جلوگیری از سوء برداشت‌های نژادی در برنامه‌های نوروزی از حاجی فیروز با چهره سیاه استفاده نشود و این گونه بود که حاجی سیاه چرده از سطح شهر تهران جمع شد. برخی از شهروندان سیاه‌پوست ایرانی هم از این تصمیم استقبال کرده و سیاهی چهره حاجی فیروز را نژاد زده توصیف کردند. دکتر جعفر شهری، تاریخ‌دان معاصر، نیز تأکید می‌کند که در هیچ یک از آثار کهن ادب فارسی نامی از حاجی فیروز آورده نشده و آنچه ما می‌بینیم نوعی رابطه نوکر و اربابی است که در زمان قاجار رواج یافته و اغلب این سیاهان بودند که نقش نوکر را در آن زمان بازی می کردند. حتی اشاره حاجی به ارباب در ترانه‌ای که می خواند گواهی بر این موضوع است.
ارباب خودم سلام علیکم،
علیکم سلام پیش انشالله.
ارباب خودم سر تا بالا کن،
توی هر دو چشم یعنی انشالله.
ارباب خودم به من نگاه کن، ارباب خودم بزبز قندی، ارباب خودم شعر نمیخندی.
اما مهداد بهار، اسطوره‌شناس ایرانی، بر این باور است که حاجی فیروز بازمانده آیین سوگ سیاوشان است. چهره سیاه او نماد بازگشت از جهان مردگان و لباس سرخ او نیز نماد خون سیاوش است. او بر این باور است حاجی فیروز نماد حیات مجدد ایزد شهید شونده و شادی او شادی زایش دوباره آنهاست که با خود رویش و برکت را به همراه می آورند. بهرام بیضایی، نویسنده و کارگردان سینما و تئاتر، نیز روی سیاه حاجی فیروز را نشانی از نژادپرستی نمی‌داند.
نه، حتما اجرا کنندگان تخت عروضی و تماشاگران آن نمی‌دانستند. ولی این چهار شخصیت اصلی از اسطوره کهن باروری می‌آیند که عروسی نمودار آن است و برخلاف هر تصور ساده اندیشی حضور سیاه کوچکترین ربطی به نژادپرستی ندارد.
علی نصیریان، بازیگر سینما و تئاتر، نیز می‌گوید چهره سیاه حاجی فیروز ارتباطی به نژاد ندارد و برگرفته از نمایش‌های سنتی ایرانی است. به گفته او، حاجی فیروز و عمو نوروز مژده بهار و عوض شدن فصل و سال جدید را می‌دهند. شخصیت مبارک و سیاه در خیمه شب‌بازی و تخت حوزی سنتی نیز از شخصیت‌های اصلی هستند و به گفته او ربطی به نژاد ندارند. حاجی فیروز را نمادی از فرهنگ نژادپرستی در جامعه ایرانی بدانیم و یا روی سیاهان را از اسطوره‌های ایران باستان بشناسیم، حاجی فیروزهای این روزهای شهرهای ایران که فقر در گوشه و کنار آن بیداد می‌کند، تک دیگرانی هستند که برای لقمه اینان داریهای خود را در هوا پرواز می دهند و شیرین کاری می کنند.
بله، به پایان مجله ساعت 20 رسیدیم. پیشا پیش نوروز رو هم به شما تبریک میگیم. امیدوارم تا ساعات باقی مانده به تحویل سال جدید اوقات خوب و خوشی رو سپری کنید. ساعت 22 با مجله شبانگاهی با شما خواهیم بود.